بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. ایام ولادت حضرت رضا علیه السلام هست. فضای کشورمون غرق در شادی و نور و فرح معنوی است. به این جهت خوب جمع شما هم زائران مرقد مطهر حضرت، یک نکته را درباره بحث امام و امامت عرض می کنم و اون اینه که معروف هست و این جمله رو حضرت امام فرمودند و از اون زمان سر زبان ها افتاد که عالم محضر خداست. اون چه که من میخوام عرض بکنم امروز این هست که ما در محضر خدا هستیم و بعد اولیاء الهی از جمله امام در زیارت ائممون از جمله حضرت رضا به حضرت این نکته را عرض می کنیم که تشهد و مقامی و تسمع و کلامی، اونجایی را که من ایستاده ام بلکه مقام من، جایگاه من، شأنیت من، همه ویژگی های مرتبط با مرا می بینی و سلام مرا پاسخ می دی. همین نکته رو اجازه بفرمایید در این وقت کوتاه با همدیگه یک مروری داشته باشیم با استفاده از آموزه‌های قرآنی و انشاءالله که مفید فایده باشه در عمل برامون. خب بحث را از اینجا جلو میریم که در آیه شریفه که تلاوت کردم و ترجمهش هم عرض میکنم به همین نکته اشاره شده و اشرقت الارض به نور ربها، روزی که زمین به نور پروردگار روشن می شود. از ائمه سوال هم شده که خب از الشمس کورت، خورشید که خاموش میشه، پس قیامت در ظلمت است؟ فرمودن نه. سوال شده که خب پس با چه نوری؟ به همین آیه اشاره فرمودن که قیامت به نور خدا روشن است. حالا دیگه اون جزئیاتش بمونه چون فعلا مورد بحثم نیست. و وضع الکتاب، و کتاب رو می آورن، هم اون اعمالی که انجام داده ایم، اون چه که به دلهامون خطور کرده و اون کتابی که مقیاس رسیدگی به این کتاب اعمال است. در ادامه آیه می فرمد و جیعه به نبیین و شهداء، پیامبران و شهداء آورده می شوند. شهداء در این آیه شریفه منظور کشته های جنگ نیست، به اون معنای لغویشه، یعنی گواه، شاهد، گواهان را می آورند. خب اینجا یه سوالی ممکنه پیش بیاد و اون اینه که چرا اصلا در محکمه قیامت شاهد لازمه، گواه لازمه؟ اصلا خب شاهد میخواد چه کنه؟ ما که اعمالمون همه مجسم میشود، بر خداوندم که چیزی پنهان نیست، ما هم که منکر چیزی نمیتونیم بشیم روز قیامت. پس این شهدا و گواهان قیامت چه میکنن اونجا؟ مثلا و اصطلاحاً فلسفه وجودی و حکمت وجودی خاصیتشون چیه. اجازه بدید برگردیم دو مرتبه به قرآن برای پیدا کردن معنای این نکته و یا پاسخ این سوال. ببینید در یه آیه ما در قرآن میخونیم که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کاری میخواید بکنید بکنید، عمل شما را خدا میبیند. فسیر الله، خداوند میبیند عمل شما را. بعدم میفرماد و رسوله، این واو حرف ربطه، حرف عطفه، یعنی با همون علمی که خدا میبیند با همون علم پیغمبر میبیند. این کلمه علم در آیه تکرار نشده. قل اعملوا فسیر الله عملکم، خدا میبیند عمل شما را، میداند و رسوله، و رسول خدا میداند میبیند. این دیگه دیدن، یعنی دیدن خدا همین دیدن رسول خداست، یا شاید صحیح ترش دیدن رسول همون دیدن خداست. با حرف ربط اینا به هم دیگه وصل شده. واو هم در لغت عرب جز او حرف ربط هاییه که یه جور مناسبت و سنخیت لازمه. یعنی وقتی میگه که و رسولهو، یعنی این دیدن رسول خدا از سنخ و از همون علمی و رؤیتیست که خدای متعال داره. در ادامه آیه بعدش بعد از پیغمبر میفرماد والمؤمنون، هر کاری میخواد بکنید بکنید، خدا میبیند و رسولش و مؤمنین میبینن. در آخر آیه هم میفرماد ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، روز قیامت که میشه به خدا برگردونده میشوید، به سوی خدا باز میگردید، اون وقت بهتون میگن که چیکار کردید. ببینید پس این دیدنی که خدا اعمال ما رو میبینه و رسولش و مؤمنین میبینن، این یه جوری ربط پیدا میکنه به قیامت، یه جور ارتباط داره با اون روزی که قرار اعمال ما رسیدگی بشه. یعنی میبینن برای اون روز، میبینن برای اون محکمه، اما محکمه‌ای که وجیع بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق، کتاب رو میآورن، گواهان رو میآورن، قضاوت به حق میشود، به حق هیچ کسی هم ظلمی نمیشود. اینی که به ما میگن هر کاری میخواید بکنید بکنید، خدا و رسولش و مؤمنین میبینن، این برای اون روزه و یه رابطه‌ای و یه نسبتی داره با روزی که قرار ما برانگیخته بشویم در قیامت. خب حالا اینو داشته باشید، این کلمه مؤمنون در آیه شریفه قرآن مجید منظور ائمه‌ن. روایاتمون این نمیگه، عقل ما هم همینه میگه، تجربه و فهم خود ما هم همینه میگه که منظور از گرچه کلمه مؤمنینه و مؤمنین همه رو و همه مسلمانای عالم و مؤمنین رو شامل میشه، ولی با یک خورده دقت میبینید این مخصوص ائمه میشه. چجوری؟ ببینید ما روز قیامت که محشور میشیم، هم اعمالمون رسیدگی میشه، هم باطن عملمون، نیتمون، اخلاصمون، ریای ما، نفاق ما، هر چه که بوده در ذهنمون، فکرمون، نیتمون، همه اینا روز قیامت محاکمه میشه. این که دیگه صریح آیه قرآن دیگه، یوم تبل السرائر، نهانها آشکار میشه، یعلم خائنة الاعیون و ما تخف الصدور، هر چه که تو سینه هاتون هست خدا اونها رو میداند و آشکار میکنه. پس این قیامت که این طوریه. خب حالا اگر کسی قرار اعمال ما رو ببینه، این ظاهر عمل منظور نیست، حالا این یه بخششه که ظاهر عمله، بعد انگیزه، نیت، قصد، غرض، همه اینا رو باید بدونه دیگه. اگه ندونه که به درد اون دنیا نمیخوره، چون در اون دنیا قرار هم عمل و هم نیت و هم افکار و هم عقاید و همون چی که در سینه هامون مخفیست مورد بررسی قرار بگیره. خب اگر این طوریه، شما میدونید الان من به چه نیتی اینجا هستم، من میدونم، من شما رو میدونم، من اعمال شما رو میدونم، شما از نیت شما خبر دارم، شما هیچ چی نمیدونیم راجع به هم دیگه، هیچ چی نمیدونیم. پس این مؤمنین ما نمیتونیم باشیم، باید یه کسی باشه یه علمی داشته باشه از سنخ علم خدا، یا به تعبیر اینطوری بگم خدا باید از علم خودش تفویض کرده باشه به او. این علم تو مدرسه به دست نمیاد، این با درس خوندن به دست نمیاد، این با تقوا و نماز شب و دعا و زیارت به دست نمیاد، این یه چیز خدا دادی است. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر چه میخواید انجام بدید خدا میبیند، رسولش میبیند، این رسولش میبیند، بعد خدا همچی اذنی بهش داده باشه، و مؤمنون میبینن. و مؤمنون من و شما نیستیم، برای که نمیبینیم، ما که از همدیگه خبر نداریم، از نیتهای هم، اعمال هم، همین ظاهر اعمال هم رو هم نمیتونیم، تا چه برسه به نیت و باطن و نمیدونم اخلاص و نفاق و ریا و اینا، هیچ کدوم هیچ چی رو نمیدونیم. پس بنابراین گرچه تو آیه شریف کلمه مؤمنون هست، اما این باید یه افراد ویژه‌ای باشن، که خب این افراد ویژه ائمه، روایاتمون هم همین رو تأیید میکنه. خب این آیه رو الان دقت فرمودید که آیه به ما میگه که پس دو سه تا نکته رو من تا حالا گفتم، یکی این که قیامت میشه و کتاب و میزان و شهدا و گواهان قیامت، این یه نکته بود. نکته دوم اینه که خب برمیگردیم خدا تو این دنیا، چون باطن این دنیا میشه اون دنیا دیگه، اتفاقات این دنیا میشه اون دنیا، پس اگه قراره یه عده در قیامت شهادت بدن، اینجا اول باید ناظر باشن، نظارت بکنن، شهادت رو به قول آقایون تلقی بکنن تا اونجا شهادت بدهند. خب اینم که این آیه شریفه هست، میفرماد هر کاری میخواید بکنید خدا میبیند، رسولش میبیند، ائمه میبینند. نکته بعدی اینه که شما ممکنه بگید که خب حالا خاصیتش چیه؟ مثلا این آیه که به ما میفرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم، هر چه میخواهید انجام بدید خدا عمل شما رو میبینه، خب این خاصیتش چیه؟ یعنی اون نکته آموزنده این آیه چیه؟ نکته آموزندهش در سوره مبارکه اقرا بسم ربک الذی خلق، سوره علق، اونجا بعد از اینکه حالا آیاتی رو میخونیم که اون آیات اولیش هم حفظید، بعد به این آیه میرسیم و این آیه در حقیقت خاصیت این که میگن ما در محضر خداییم، عالم محضر خداست، خاصیتش تو این آیه هست و او آیه یک کلمه فوق العاده تکان دهنده است. خیلی شاید وقتی آدم کل سوره رو میخونه لابلای او آیات، این آیه یکم کمتر دیده میشه، اما وقتی جدا همجوری یک جا ببینین این آیه رو، یک نکته تکان دهنده داره و اون اینه علم یعلم بان الله یرا. اونجا نگفت هر کاری میخواین بکنی خدا میبینه، اینجا میفرماد علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیداند که خدا او را میبینه. این همون خاصیتیه که میگن عالم محضر خداست، این همون خاصیتیه که میگن هر کاری میخوایی بکنی بکن خدا تو رو میبینه، خاصیتش اینه. علم یعلم بان الله یرا، حیا نمی کنی خدا داره تو رو میبینه، خجالت نمی کشی، حیا نمی کنی، خدا داره تو رو میبینه. ببینید آقا، وقتی توی دنیا یه چیزی به ما میگن این کار رو بکن، اینو نکن، مواظب اون باش، مواظب چنین، خب این دنیا بستر تربیت ماست، پس بنابراین هر چه که امر و نهیمون میکنن یا یادمون میدن یک جوری برای ما نمو آور، رشد آور، تربیت کننده است، یه تأثیر معرفتی و تربیتی داره، یکیش هم همینه، همین که خدا تو رو میبینه. خب اینو یاد ما دادن، خب خاصیتش چیه؟ خاصیتش تربیت منه. علم یعلم بان الله یرا، خجالت نمیکشی، حیا نمیکنی، خدا داره تو رو میبینه. دقیقاً اونی که پیغمبر هم میبینه همینه، یعنی خدا اگر پیامبر رو اینجا ناظر اعمال ما قرار داده، خدا قصد مچگیری نداره که مچ ما رو میخواد بگیره. نه، شما اگه برای بچه‌تون علاوه بر کیف و نمیدونم دفتر و مداد و مشق و مدرسه یه نفرم بذارین که مواظبش باشه، مراقبش باشه، بهش میگی میره وقتی مدرسه مواظبش باش، وقتی برمیگرده مواظب باش، با رفیق ناباب نره، با کسی رابطه برقرار نکنه، دنبال یللی تللی و لودگی نره. اگه شما یه پولی بدین به یه نفری که مراقب بچه‌تون باشه، این یه لطفیه که در حق بچه‌تون کردید، این مچگیری نیست. چون سعادت او رو میخواین، خوشبختی او رو میخواین، نمیخواین به مسیر انحراف کشیده بشه. به این دلیله که یه ناظر گذاشتین. خدا هم اگر پیامبر و امام رو ناظر ما کرده، قصد مچگیری نداره. قرآن درباره خود خدا میفرماد علم یعلم به ان الله یرا، حیا نمی کنی خدا تو رو میبینه؟ اما درباره پیغمبر اکرم امام صادق علیه السلام فرمود از رسول خدا حیا نمی کنی؟ هفته ای دو بار اعمال شما رو بر رسول خدا عرضه می کنن و رسول خدا اعمال شما رو می بینه، خجالت نمی کشین؟ حیا نمی کنین؟ اما تستحیون؟ این خودش یک رشد برای من. شما وقتی این آیه رو تو نماز قفیله می خونید که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت تو آخر آیه که یفسین، از علم خداست، احاطه‌ای که خدا بر تمام ذرات این عالم داره، هیچ برگی نمیفته، هیچ جنبنده‌ای نمیجنبه، هیچ قطره آبی نمیچکد الا اینکه خدا او رو میبیند. این یعنی محضر خدا. محضر خدا یعنی اون علم گسترده الهی، اون دانش گسترده الهی، اونی که هیچی از نظر خدا مخفی نیست، هر اتفاقی در این عالم هست او رو میداند، میبیند. پس ما در محضر خداییم. خب خاصیتش چیه؟ خاصیتش تربیت ماست، خاصیتش اون حیاییه که باید بار بیاد، اون کرامتیه که باید در خودمون حس بکنیم، اینکه خودمون رو در حضور خدا ببینیم و برای این محضر، برای این اصطلاحاً حضور، برای اینکه او داره نظاره میکنه یه حرمتی قائل باشیم. و همین لطف رو خداوند در حق پیغمبرش کرده که او رو ناظر ما قرار داده، همین لطف رو در حق ائمه قرار کرده که اونا رو ناظر ما قرار داده. و منظور خداوندم از این که پیامبر و امام رو ناظر ما قرار داده، شاهد بر ما قرار داده، روز قیامتم گواه ما قرار میده، قصدش مچگیری نیست، قصدش تربیت ماست. نماز برای تربیت ماست، روزه برای تربیت ماست، حج برای تربیت ماست، جهاد برای تربیت ماست. اینی که ائمه و پیامبرم شاهد ما هستن، این برای تربیت ماست. اینکه شما خودتون رو در محضر یک شخصیت عظیمی مثل خاتم انبیا حس میکنید، هر کجا که هستید، هر کجای کره زمین که هستید، محضر خداست و طبق این آیه شریفه محضر رسول خداست و محضر امامه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کجا باشید و هر چه کنید، خدا میبیند و رسولش میبیند و امام میبیند. در محضر او این حضور رو حرمت نگه بدارید، این حضور رو محترم بدونید، رعایت جوانب حیا را در محضر. بنابراین وقتی ما به امام رضا میگیم تشهد و مقامی، تو مقام منو داری میبینی، یعنی جایگاه من، شأن من، موقعیت من، نیت من، غرض من، هدف من، معرفت من. اینم مخصوص حرمت نیست، مخصوص صحن نیست، مخصوص رواق نیست، همه کره زمین محضر خداست. طبق این آیه شریفه همه کره زمین که نه، همه عالم محضر رسول خداست و محضر امیرالمؤمنین و محضر ائمه اطهاره. مگه امیرالمؤمنین نفرمود آسمان ها را من بهتر از زمین میبینم میدانم؟ حضرت اینم آیه آخر عرضم و سلام، حضرت لقمان به پسرش گفت یا بنی انتک مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي به الله. پسرم کوچکترین عمل در دور دستترین نقطه این عالم اگر اتفاق بیفته، در لابلای کرات و کهکشان‌ها یا در اعماق زمین، خدا اون رو میبیند و میآورد. همین علم رو خدا به پیغمبرش داده، همین علم رو به امام تفویض کرده. بنابراین در دور دستترین نقاط عالم هم که ما باشیم، در اعماق زمین هم که باشیم، محضر امام هست و محضر رسول خداست، همونطوری که محضر خود خداست. و این حاصلش همونطوری که عرض کردم تربیت ماست و حیای ماست و رعایت و نگه داشتن حرمت این حضور. خونمونم محضر امام رضاست، باغ و زمینمونم محضر امام رضاست، خلوت و جلوتمون محضر امام رضاست. فرقی نمی کند، همونطوری که در حرمشون وقتی حضور داریم، این محضر و این حضور هست. انشاءالله این نکته قرآنی هم مفید بوده براتون به عنوان یک نکته معرفتی، و هم انشاءالله در وقت خودش در عملمون و در رفتارمون انشاءالله تأثیر مثبت و شایسته خودش رو داشته باشه. دو تا جمله دعا کنم و شما عزیزان هم آمین بگید. خدایا به احترام حضرت رضا علیه السلام، خطاهایمون، اشتباهاتمون، قصورهامون، تقصیرهامون، هرچه که هست خدایا بر ما ببخشای. ما را مشمول دعاهای خیر حضرت رضا علیه السلام، مشمول دعاهای خیر صاحب الزمان علیه السلام قرار بده. شهیدانمون، امام راحلمون رو با نبی اکرم بر سفره فضل و رحمتت میهمان بفرما. رهبر عزیز و عالی قدرمون در پناهت تأیید بفرما. مشکلاتمون را به لطف و کرم و عنایتت برطرف بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات بفرست.